در درس 108 خلاصه فرمایش اینی که جناب فارابی دلیل سومی که بر اثبات تجرد نفس از ماده امام فرمودن این است که اگر نفس از امور مادی بود نمیبایست که بتواند از داد را ادراک کنه، متناقضین را ادراک کنه، عدم و ملکه را ادراک کنه، به حیث این که نفس میتواند زدین را ادراک کنند، دو تا زد را، و حکم بفرماید که این دو زد قابل جمع نیستند، محال است که با هم جمع شوند، و حکم به محال بودن جمع دو تا زد مستلزم بر اینه که اول نفس زدین را تصور بفرماید و بعد از تصور حکم کند که این دو با هم دیگر قابل جمع در یک موضوع واحد نیستند، و چون که این حکم رو می کند و این حکم باید قبل از ما تصور حاصل بشه، از نفس تصور متضادین را در آن واحد در موضوع واحد می فرماید، معلوم می شه که نفس موجود مادی نیست، وگرنه اگر مادی بود تصور دوتا زد برای نفس در آن واحد امکان پذیر نبود، چون زدین در آن واحد در یک موضوع قابل جمع نیستن. این خلاصش فرمایششونه که میخوام بگم که نفس مجرد از ماده است، مادی نیست. به تناسب لفظ از داد که در این عبارت جناب فارابی در این یک سطر آمد، بنابراین شد که اقسام چهارگانه تقابل را آقا توضیح می فرماید که بعد از روشن شدن این اقسام متوجه بشیم که ازداد قابل جمع نیستند، به حیث این که نفس این دوتا زد را با هم تصورش می فرماید، معلوم می شه که نفس مجرد است، مادی نیست. میخواییم ببینیم مزداد یعنی چی، زدین یعنی چی اصلا، که این کلمه الان برای فهم مفردات این عبارته. شما به یه جمله بر میخورید میبینید مجموعاً جمله رو میشادم یه چیزی بفهمه، اما بعضی از کلمات این جمله خیلی مشکله، بعد برای فهم اون کلمه یا چند کلمه مجبورید به کتاب لغت مراجعه کنید، به کتاب های علمی مراجعه کنید تا اول مفردات این جمله را به صورت جدا جدا متوجه بشید، بعد بیایی از مجموع این چند کلمه این جمله اون مطلبی که مطلوب شما هست را استخراج بفرمایید. الان چون در عبارت فارابی لفظ ازداد به میون آمد، این دو سه بحثی که شروع میشه در ابتدای درس 108 به جهت شرح همون یک کلمه مفرده عبارت فارابی که از داد یعنی چی، فرمودید که ما تقابل یا تقابل سلب و ایجاب داریم که در مجموع متقابلین یا دو تا امر وجودی بودن یا یکی وجودی است و دیگری عدمی. این آده که جلسه قبل جلسات گذشته توضیحاتی تقدیم کردیم، حالا ذهن شریف آقایون فاصله شده، بهرم بعید العهد شدید. اونه که اگر دو تا شیء وجودی با هم دیگر قابل جمع نباشن در یک موضوع واحد در یک زمان، می‌فرمایید که این دو شیء وجودی با هم دیگر تضاد دارن. مثل این که می‌فرمایید فرض به عنوان مثال سیاهی و سفیدی، ما یک نقطه ای داشته باشیم که این یک نقطه در همین یک آن هم سیاه باشه هم سفید باشه، این نمیشه، چون سیاهی و سفیدی با هم دیگر تضاد داره. سیاه و سفید تضاد ندارن، چه بسا یک شیء سیاه باشه یک شیء هم سفید بشه با هم دیگر مخلوط بفرماییم، اون مهم نیست. اون سیاهی اون سفیدی اون نمایانده که سیاهی و سفیدی عرضه، اون سیاه سفید چه بسا جوهر باشه، مثل این که الان میفرمایید این پارچه سیاهه اون پارچه سفیده. این سفید و سیاه اگر به خود پارچه برگرده، این پارچه که جوهره، اما اون رنگش سیاهیش سفیدیش، اون سفیدی و سیاهی رو می‌فرمایید که عرضه که بر این پارچه عارض شده. چه بسا الان رنگ این پارچه سیاه باشه و شما اون رو سفیدش کنید، یا سفید باشه ببرید تو رنگ رزی سیاهش بفرمایید سیاهی پیش پیدا بشه. مرز یکی از اون تقابل ها فرمودید که تقابل سلب و ایجابه. تقابل سلب و ایجاب را آقایان می فرمایند که ما در خارج نداریم. در خارج تقابل بین دو تا چیزی که یکی سلب باشه یکی ایجاب نداره. زدن چرا؟ در خارج سیاهی هم هست سفیدی هم هست، اما سفیدی و سیاهی با هم بخون در یه نقطه جمع بشن نمیشه. یا در خارج عدم و ملکه هر دوتاش هستن، هم کوری داریم هم بینایی، اما چشم یک نفر هم بینا باشه هم نابینا باشه اینه میشه، اما یک چشمش بینا چشم دیگرش نابینا میشه، یک نفر بینا باشه دیگری نابینا باشه میشه، که تقابل عدم و ملکه فرمودی در خارجم میتونه موجود باشه، یعنی هم طرف مقابل عدمش هم اون طرفش ملکش، هر دوتا در خارج وجود دارن، اما میخوایم بگیم که این دوتا با هم یک جا جمع نمیشن. البته همون جوری که جمع نمیشن میشه که یک جا هم نباشن، اصلا هیچ کدوم هم نباشن، مثل این که این درخت نه بیناست نه نابیناست. چرا؟ برای این که اصلا شهریت اون لیاقته بینایی رو نداره که نابینا باشه، ولذا فرمودید که نابینایی در جایی و در موضوعی صدق میکنن که اون موضوع شأنیت بینایی رو داشته باشه. وگرنه بفرمایید این سنگ بیناست یا نابیناست، جوابش اینه که نه بیناست نه نابیناست. بگیم اصلا سنگ با بینایی و نابینایی از کاری نداره، شهنیت لیاقت اونو نداره بگیم بیناس یا نابیناس، باید موضوعی رو بفرمایید که شهنیت بینایی درش باشه تا نابینایی اونجا راه پیدا کنه. اما این حیوان بیناس یا نابیناس اینجا راه داره بعده. و در موضوعی که اون موضوع بینایی و نابینایی در اونجا راه داره، مثل انسان، اونجا بخواهید بفرمایید که این شخص، این یک چشمش هم بیناست هم نابیناست، نمیشه. این اجتماع متقابله این، برای اینکه بینایی و نابینایی در یک چشم یک شخص در آن واحد جمع نمیشه. البته امروز بینا باشه، خدا اینو کرده فردا براش حادثه ای پیش بیاد نابینا بشه، اون عیبی نداره، ولی با هم یک جا که نیست. امروز بینا بود، فردا نابیناست، زمانش فرق میکنه. در یک زمان، در یک آن باید آدم تصور کنه که این یک چشمش هم بینا هم نابینا، اینه میشه. و از یه طرفی این موضوعی که درش بینایی و نابینایی راه داره مثل انسان، بگیم آقا انسان یک موجودی باشه که نه بینا باشه نه نابینا باشه، اینم نمیشه. این میشه ارتفاع متقابله. بالاخره انسان یا باید بینا باشه یا نابینا باشه، از این دو حال، یکی از این دو حال به درد نیست. بخواد هر دو رو در آن واحد داشته باشه، نمیشه. بخواد هیچ کدام رو اصلا نداشته باشه، اینم نمیشه. اما میشه در یک جای دیگری براشون محل رفع گیر بیاریم، بگیم این سنگ نه بیناست نه نابینا. پس خیلی اشیا پیدا میکنیم که بینا و نابینا در اونجا رفع میشه. پس غرض تضاد در خارج طرفینش موجود هستن، سیاهی سفیدی، اون تو با هم جمع نمیشه. آدم و ملکه طرفینش هم در خارج موجودن، یکی بینایی یکی نابینایی، این هم بله در خارج راه دار. و تقابل سومی چی بود آقا جان؟ تقابل تضاد، تقابل آدم و ملکه، تزایف. تزایف هم که میشه این پدر اون پسر، بله، اما این یک شخص نسبت به اون یک شخص هم پدرش باشه هم پسرش باشه، این نمیشه. هم دخترش باشه هم مادرش باشه، نمیشه. بله، حالا بد نفرمایید که راجع به حضرت جناب صدیقه جمع بین متناقضین شده یا جمع بین متقابلین شده، چون ایشون هم دختر پیغمبره، هم جناب رسول الله فرمود هم مادر منه. اونجا می فرمایید لحاظ فرق می کنه، به یک لحاظ، به یک جهت، به یک اعتبار باید اینا باشه، ولا از اون جنبه‌ای که از جناب رسول الله نطفهش متکون شده به دنیا آمده، خب دخترشه. از اون جنبه‌ای که مظهر نفس کله، میشه مادرش. بس اعتبارش فرق کرده، جهتش متقابل شده، یعنی جهتش عوض شده. به یک جهت، به یک اعتبار این بشه هم دختر او هم مادر او، این راه نداره. اما پدر بودن، پسر بودن، این در خارج موجوده، این آقا پدر است، اون آقا فرزندشه، پسرشه. این سه تا در خارج تحقق پیدا میکنن، منتها جمع نمیشن، چون تقابل دارن، قابل اجتماع نیستن. اما تقابل سلب و ایجاب را که یکی وجودی است دیگری عدمی است، تقابل سلب و ایجاب که بین وجود و عدم برقرار می شود، این تقابل در خارج وجود ندارد، یعنی طرفین این متقابلین در خارج تحقق ندارد. در خارج یک طرفش هست، وجود هست، اما شما میتونید در متن خارج چیزی رو پیدا کنید به نام عدم، به نام هیچی، بعد بگید که این وجود با این هیچی با همدیگر تقابل دارن. مثل اینکه اونجا میفرمایید این بینایی با اون نابینایی با همدیگر تقابل دارن. شما در خارج هم بینایی رو داریم هم نابینایی رو داریم، میگه فلانی کور. ولذا تقابل سلب و ایجاب را عنایت بفرمایید. عبارت پایانی همین صفحه 353، سه سطر آخر، تقابل ایجاب و سلب را تناقض گویم و در قول و عقل، یعنی در قضیه جاری و متحقق است و لازم نیست که در اشیاء خارجی تحقق یابد، بلکه فقط معنی آن در ذهن متحققه. این یک فرق رو ایشون با اون ستای دیگر داره، که شما میتونید طرفین متضاد رو در خارج موجود ببینید، طرفین متضایفین رو هم در خارج موجود میبینید، طرفین عدم و ملکه رو هم در خارج میبینید، اما در خارج دو تا طرف تناقض رو پیدا نمی‌کنید. یک طرفش پیدا میشه، طرف دیگرش نمیشه. متناقضین یعنی بین وجوب که ایجاب، حالا تعبیر می‌کنم، بین ایجاب و سلب تناقض برقرار. ایجاب را برمیگردونید به وجود و سلب را برمیگردونید به عدم. بین ایجاب و سلب تناقضه. مثلا جنابالی شخصی هستی در خارج موجودی، شما الان در این آن واحد هم موجود باشی هم موجود نباشی، معدوم باشی، هیچ باشی، هم چیز باشی هم ناچیز، هم وجود باشی هم معدوم، اینه میشه. میگیم این تناقضه. خب سوال میکنیم که آقا این متناقضه، این طرف شما، این طرفین میشه که هر دوتاش در خارج موجود باشن منتها در یک شخص جمع نشن؟ مثل اینکه اینجا چطور میفرمایید این بینایی، اون شخص هم نابینا، اما یک شخص بخواد هم بینایی داشته باشه هم نابینایی داشته باشه معنا نداره. یا میفرمایید این سفیدیه اون سیاهیه، این یک محل بخواد هم سیاه باشه هم سفید، هم سیاهی باشه هم سفیدی، اینه میشه. از طرفینش در خارج هستن منتها قابل جمع نیست. در تناقض ببینید، در تناقض نمیشه، چون تناقض یکی یه طرفش یه لنگش وجوده، لنگ دیگرش عدم است، هیچ است. خب اگر یک طرف وجوده یک طرف دیگر هیچ است، ما مگه در متن نظام وجود به خارج علاوه از وجود هیچ هم داریم؟ اگه قرار باشه که پس برای عدم در خارج یه وجودی فرض کردیم، که با حالی که در اول معرفت نفس خوندیم عدم هیچ است و هیچ در خارج موجود نیست. خب پس شما الان در این تناقض بین وجود و سلب را، وجود و ایجاب و سلب را در کجا فقط میتونید درست بفرمایید؟ فقط در مقام ذهن، یعنی در ذهنتون میایید وجود را که هستیست در نظر میگیرید، مثلا وجود آقا را، وجود زید را، وجود آسمان را، وجود زمین را، وجود خدا را، هر چه را در نظر میگیرید، بعد میاد میفرمایید که این شیء واحد، این آسمان، این آفتاب، این ماه، این زمین، این آقا، اون آقا، ایشون بخواهد در آن واحد هم وجود داشته باشد هست باشد، هم وجود نداشته باشد نیست باشد، این محاله که میگه اجتماع نقیزه. این محاله. طرفین نقیز شما در خارج فقط یکی میتوند تحقق داشته باشه، دیگری تحقق نداره. برای اینکه ما در خارج چیزی به نام عدم و هیچ نداریم، ما هرچی داریم همه وجوده. خب پس چطور ما هیچ اگر نداشتیم چطور تو ذهن، تو ذهن شما مفهوم و معنایی به صورت هیچ درست کردید؟ و حتی شما در ذهنم نمیتونید یک مستاق بسازید، یعنی یک فردی بسازید به نام هیچی. میتونید در ذهن آدم تصور کند، همینجور که الان تصور میکنید اون آفتاب، اون ماه، اون ستاره، خدا، زمین، من، آقا، این، اون، حالا یه چیزی هم درست بکنیم به نام هیچی. بفرمایید با چیزی درستش کنیم، که در جلسات قبل یه بحث لطیفی تا به اینجا آمده بود که قطع شد. مستاقی درست کنیم به نام مستاق هیچ، که بگیم آقا اینو ما تصورش کردیم، اینی که تصور کردیم این یعنی هیچ. بفرمایید
هیچ نمیشه درست کرد. ولذا فرمودن آقایان که عدم و نیستی و سر و هیچ، این الفاظ اینها نه در خارج مصداق دارن، یه چیزی رو پیدا بفرمایید به نام هیچ، نه در ذهن مصداق دارن که یه چیزی رو شما درست کنید در ذهنتون به نام هیچ، معنا نداره، چون از سه حال به در نیست. اگر میخواید درستش بفرمایید، یا باید بهش رنگ وجود بدهید که اجتماع نقیزه میشه، اجتماع نقیزه محاله، چون این وجود دادید وجود دیگه وجود هیچ بشه. یعنی چی؟ هیچی که موجود است که معنا نداره، که هیچی دیگه، هیچ باز موجود است. یعنی چی؟ اگه هیچ بخواد موجود باشه، پس لازمش اینه که این شی هم هیچ باشه هم موجود باشه. این اجتماع نقیزه، این که محال. بفرمایید که خب حالا یه ماهیتی رو در نظر میگیریم به نام هیچ، همون جور که ماهیت آب را، ماهیت انسان را، ماهیت آفتاب را، ماهیت مثلا ماه را، زمین را، آسمان را، باران را، همین جور در نظر میگیریم، یه ماهیتی هم باید در نظر بگیریم به نام ماهیت هیچ و سر. این دیگه برمیگرده به اون بحث‌های خیلی شریف و فنی فلسفه که اگه بخواد یک ماهیتی شما درست کنید به نام هیچ، پس لازمش اینه که اصالت مال ماهیت باشه، نه اصالت مال وجود. اون وقت بحث اصالت وجود با ادلش اینو دفعش میکنه، چون وقتی سلطان به نام حضرت وجود شده، این وجود جا برای غیر باقی نمیگذارد، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم جمله اشیاء عالم شد. یه همچی حقیقتی. اون وقت پس باید که بفرمایید که خب ما یه مستاقی درست میکنیم، نه وجود باشه نه ماهیت باشه، به نام هیچ باشه و این هیچ مستاق باشه. بازم ببینید اصلا نمیشه، هر جور بخواید تصور بکنید راه نداره مستاق براش درست کنید. بعد شما برمیگردید میگید چرا آقا جان، ما میتونیم یک عدم یه چیزی رو درست بکنیم. خب چطور؟ میگیم آقا این بنده و جناب عالی الان هستی، الان وجود داریم، نطفه بودیم، رشد کردیم، بالا اومدیم، الان انسان. خیلی 50 سال قبل، 100 سال قبل ما بودیم؟ ممکن نبودیم که. اون موقع ما نبودیم، پس چی بود؟ ذهن رو ببینید چه عجیبه. میگه خب اون موقع پس ما نبودیم، پس ما هستیم، ما ماییم، انسان انسانه، من و شما هستیم. این من و شما قبلا نبودیم، الان هستیم. پس قبلا چیمون بود؟ قبلا نبود ما بود، الان بود ما هست. پس میبینید ما اومدیم برای عدم یه مصداق درست کردیم، مصداق عدم که ما و این همه موجودات، امروز دیروز نبود، امروز هست، فردا هم نیست. ما پری روز نبودیم، امروز هستیم، فردا هم نیستیم. این درخت الان تا الان بود، الان دیگه بریدنش چه دی، الان دیگه نیست. پس معلوم میشه که نبود هم مستاقی داره. ببینید ظرف ذهن چه کار میکنه، کار ذهن را در مقام قیاس و مقایسه. ولذا از اینجا پیش رفتن گفتن که پس خداوند که وجودش همیشه بود و بود، هست و هست، یعنی ازلی و ابدی است، راجب ایشون حرف نمیزن. برمیگردیم میایم دنبال ماهیات، میگیم این ماهیات، این ممکنات، ماهیات یا ممکنه موجودن یا ممکنه معدومن. ممکنه معدوم هم دو جور داریم، یا ممکنه معدومی که شاید تحقق پیدا بکنم، منتها الان نیست. یا نه خیر، معدوم هست اما اصلا امکانم ندارد تحقق پیدا بکنم. که معدوم را آمدن دو قسم کردن، گفتن معدوم ممکن و معدوم ممتنع. حالا بفرمو شریک الباری، خدا شریک داره یا نداره؟ بگیم خدا شریک نداره، ممتنع، یه همچی چیزی وجود نداره. معدوم، خب معدوم هست، ممکن است که در آینده این شریک یافت بشود یا امکان نداره است؟ بگیم امکان نداره. پس این میشه معدوم ممتنع. اما من و شما 100 سال قبل معدوم بودیم. آیا معدوم بودیم ممکن بود به وجود بیاییم یا اصلا ممکن نبود به وجود بیاییم؟ این ممکن که بودیم به وجود بیاییم، الا اگه ممکن نبودیم پس چطور به وجود می اومدیم؟ پس ما که قبلا معدوم بودیم میشه معدوم ممکن. الان خیلی از انسان ها الان نیستن، معدومن، اما معدومی هستن که ممکنن که بعدها موجود بشوند. درخت ها ممکنند موجود بشوند، آب ها موجود ممکن است موجود بشوند، ستاره ها مثلا ممکن است موجود بشوند و و و. پس معلوم میشه که معدوم ها دو قسمند، معدوم ممتنه و معدوم ممکن. بعد این طرف برمیگرده به ما میگه که شما میگید عدم نمیتواند باشه، چرا ما در خارج عدم داریم؟ چرا؟ برای اینکه خیلی از موجودات الان وجودشون، ممکنات وجودشون نیست، عدمشون هست، یعنی معدومه، بعدها موجود میشوند. پس فعلا معدوم ممکن، معدوم ممکن هستن، همین اندازه کافیه که ما بگیم پس عدمم وجود داره، یعنی عدمم هست. منتها اگه نظر مبارکتون باشه، اوائل بعضی گفتن که ما به همین جهت میگیم که بین وجود و عدم یه چیزی صاحب واسطه بشه به نام ثبوت و بگیم که خیلی از معدوم ها هستن که الان وجود ندارن اما ثابتن، بعدها وجود پیدا میکنن. این را شاید الان ذهنی همچین بازیگری هایی رو بکنه، اما جوابش برای شما مشکل نیست. برای اینکه چیزی که نیست نیست، نه اینکه نیستش هست، نه اینکه نیستش باشه. تا اینکه عدم را شما به عنوان یک مصداقی در خارج پیدا بفرمایید، ذهن میاد وجود مقطع زمانی شما رو میگیره، این را نسبت به زمان قبل و نسبت به زمان بعد قیاس میکنن، میگه که حالا که این آقا در طی این امتداد 50 سال 100 سال هست، قبل از این امتداد نبود و بعد از این امتداد هم نیست. میاد برای شما یکی وجود 50 ساله و 100 ساله درست میکنه و قبل از 100 سال شما رو هیچتون میگیرد و بعد از 100 سال رو هم هیچ میگیرد. اون وقت میگه که بله، ما مصداق برای عدم درست کردیم و میبینید که این همه موجودات الان نیستن، بعدها میشوند، پس الان هیچشون موجوده. و اینجوری ذهن میبافد، بلا در خارج واقعیت نداره. به هر حال تقابل بین سلب و ایجاب فقط یه چیزیست که در مرتبه ذهن براش درست میشه، نه در مقام خارج. تازه در ذهنم که درست میشه، شما در ذهنتونم یه چیزی به نام عدم نمیتونید درست کنید. در ذهن خودتون یه چیزی را به نام عدم نمیتونید بسازید. ذهن قدرت سازندگی عدم رو نداره، چون عدم نقیض وجوده و این نقیض با وجود سلطان حقیقت وجود هیچ جایگاهی نمیتونه پیدا کنه. وگرنه اگر در ذهن من و شما هم عدم که نقیض وجود است یافت بشود، لازمش اینه که شریک الباری درست بشه. لازمش اینه که شریک الباری یافت بشه، چون عنایت داشته باشید که نقیض وجود عدمه. اگر میخواهید برای خداوند وجود جداگانه، اون که وجودش صمد است، وجود که صمد شد دیگه معنا نداره که بگیم یکی دیگر شریک، بیاییم بگیم که نقیض وجود صمدی حق که به نام عدم به هیچ است، این عدم به هیچ تحقق پیدا بکند ولو در ذهن ما، ولو در مقام ذهن تحقق پیدا بکند، یه چیزی، یه مصداقی ما بسازیم به نام هیچی، یه مصداق، یک چیزی رو بسازیم به نام هیچی، این راه ندارد. اگر بخواهد ایشون برخیزد در ذهن، لازمش اینه که توحید شما از صمدیت میفته. چرا؟ برای اینکه در یک نقطه‌ای به نام ذهن انسان یه چیزی درست شد به نام هیچ، و هیچ نقیض وجود است و وجود به همین مقدار هیچ خالی شده، صمد دیگه نیست، جوف پیدا کرده. وقتی جوف پیدا بکنند توحید رو از صمدیت میاندازه، ولی هیچ راه نداره. پس میفرمایید آقا ما چطور این لفظ عدم را، این العین و دال و میم را که دلالت میکند بر معنای هیچ، پس چطور ما این لفظ از کجا ساختیم؟ از خود این لفظ از کجا ساختیم؟ جواب، شما میایید در مقام ذهنتون در کنف وجود، که وجود خارجی هم هست، ذهنی هم هست، صمد هم هست، پر هم هست، هر کجا بروید این حضرت سلطان حضور داره، وجود است و وجود. شما برای او در ذهنتون یک معنایی میسازید به نام معنای هستی بودن، وجود بودن، یه چیزی میفهمید. بعد در کنف فهم این هستی میایید نیستی را میفهمید، نه اینکه برای نیستی یه چیزی درست بکنید. ولذا شما قدرت ساختن نیستی رو ندارید، چون اگر تو قدرت ساختن نیستی رو داشته باشی، وجود رو از صمدیت عزل میکنی. بله، در کنف وجود که هستی محض است، یک معنایی را، مفهومی را تصور میکنید به نام مفهوم هیچ، عدم، سلب و نیستی. و این مفهوم، اینو بدونید، مفهوم عدم با وجود تناقض نداره، بلکه مفهوم عدم هم امر وجودی است. مفهوم عدم امر عدمی نیست، مفهوم عدم امر وجودی است. ولذا چون مفهوم عدم امر وجودی است، مفهوم هیچ با وجود تناقض نداره، مصداق هیچ با وجود تناقض داره. مصداق هم که نه شما در ذهن میتونید بسازید، نه در خارج وجود داره. ولذا در متناقضین اون لنگه دیگر تناقض که به نام عدم باشه، در خارج هم وجود نیست، در ذهن شما هم موجود نیست. فقط شما در مقام قضیه تشکیل دادن یک معنایی را در کنف حقیقت وجود صمدی میسازید به نام معنای هیچ، و این معنای هیچ را تصور میکنید که بخواهد مصداقی داشته باشد در مقابل حضرت وجود به نام عدم، این راه نداره. بعد میگید اجتماع متناقضین محاله، میگید جمع نقیضین محاله، جمع نقیضین محاله. این جمع نقیضین محاله هم در ذهن محال است، هم در خارج. در ذهن محال است برای اینکه اصلا طرف دیگر نقیض یافت نمیشود تا بخواهد مقابله کند با اون طرف دیگر، برای اینکه وجود صمد است و این صمد هیچ جا رو خالی نمیگذاره که یه جای چیزی درست بشه به نام عدم. پس چطور شما میایید بین متناقضین تقابل رو تصویر میفرمایید؟ میگید ما در کنف وجود در ذهنمون یک مفهوم و معنایی را برای عدم میسازیم و مفهوم عدم تناقض نداره با وجود، بلکه اونی که تناقض دارد اونیست که یک مصداقی ساخته بشه به نام عدم به هیچی در کشور وجود، که در نظام وجود یک گوشه یک جایی تخلیه بشه، اون یک جای تخلیه شده به نام هیچ تحقق داشته باشه، که ولذا جفت در صمدیت وجود پیش بیاد. این راه نداره. ولذا اجتماع نقیضین محال است. در حقیقت برمی گردد به همون حدیث شریف، یعنی وجود صمد است. صمد یعنی چی؟ الذی لا جوف له. این الذی لا جوف له را ما میایم در مقام ذهن یه چیزی میسازیم، میگیم اجتماع نقیضین محاله. ولذا اجتماع نقیضین درسته به صورت یه قضیه است، موضوعی داره، محمولی داره، حکمی داره، نتیجه‌ای داره، تصدیق داره، تصور داره، اما فقط و فقط قضیه است. یعنی یه چیزی است که ذهن شما به صورت یه قضیه میسازه. اونم قضیه میسازه اگر یه طرفش مصداق وجود داره، طرف دیگر رو ذهن مصداق عدم نداره، وگرنه اگر برای عدم مصداق بسازد، همین اندازه مصداق سازی عدم در ذهن کافی است که بگیم وجود صمد نباشه، چون جفت پیش آمده، یه جا خالی پیش آمده، ولو جا خالی در ذهن من و شما. خیلی بحث رقیق شده آقایان، خیلی. اینه که میفرمایند اجتماع نقیضین محال است، زیر بنای تمام علوم، تمام ادراکات. وگرنه اگر اجتماع نقیضین محال نباشد، هیچ علمی استقرار پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه اگر اجتماع نقیضین محال نباشد، لازمش این است که در دائره کشور وجود یک نقطه خلعی به نام عدم تحقق پیدا بکنند، و وقتی وجود شریکی در کشورش پیدا شد به نام هیچ، شما به هر چی بخواید دست بزنید میگید لعل به این که موجود نباشه، هیچ باشه، و ما دنبال هیچ چطور بریم؟ وانگهی اگر اجتماع نقیضین محال نباشد، لازمش این است که وجود را در صمدیتش عزل کنید، و وجود وقتی در صمدیت عزل شده است، حرف سوبستایی را پیدا میکنه. و این که میگویید من هستم، عالم هستن، ما موجودیم، دیگران موجودن، یه سوبستایی میگه نخیر، تو خیال میکنی موجودی، شاید نباشی. و اگر بگی آسمان موجود است، میگه تو خیال میکنی موجود است، شاید نباشه. اگر بگی نه این خیال من هم موجود است، میگه خیال میکنی که خیال تو موجوده، شاید نباشه. چون وقتی وجود از صمدیت افتاد و یک نقطه ای را در نظام هستی پیدا کردیم به نام هیچ، تو حرف از هر چه بزنید شاید کسی تشکیل کنه بگی این از همون نقطه ای باشه که هیچ است، نه وجود، و شما حرف از میمونید. این که میگن اجتماع نقیضین محال است، زیر بنای اجتماع نقیضین محال است الله الصمد. ولذا این آیه شریفه الله الصمد مبنا می شود برای اینکه شما بفرمایید اجتماع نقیضین محاله. چرا اجتماع نقیضین محال است؟ برای اینکه صمد است، وجود صمده. وجود صمد است یعنی چه؟ یعنی هر جا بروی وجوده، جا برای عدم نیست. یعنی چه؟ یعنی الذی لا جوف له. آخه وجود جو خالی نداره که، کمی نداره که، وجود کمبود نداره. اینو میگن وجود مطلق. بعد هم این وجود مطلق رو وقتی بازش میکنی میبینی این وجود مطلق مطلق وجوده. یه حرفی رو در درس 13 بود 12 بود کجا داشتیم که اگر ما یک موجودی داشته باشیم که اون موجود وجود مطلق و مطلق وجود باشه، آیا بازم در او حرکت راه داره یا نداره؟ فرمودید دیگه حرکت راه نداره. چرا؟ برای اینکه آخه مطلق وجوده، آخه کمال این رو نیست نداشته باشه که حرکت کنه به طرف اون کمال. این که میفرمایید وجود مطلق و مطلق وجود یعنی وجود صمدی حق. اگر وجود صمد است، پر است، هیچ جا خالی ندارد، الذی لا جوف له، این الذی لا جوف له میگوید یعنی اجتماع متناقضین محاله. وگرنه اگر وجود یک چیزکی جوف پیدا بکند، جاخالی پیدا بکند، عدم در اونجا رخنه پیدا میکند. به محض این که عدم رخنه پیدا کرد، وجود از صمدیت میافتد. وجود که از صمدیت افتاد، پس اجتماع نقیضین محال نیست. اجتماع نقیضین که محال نباشه، شما تو بگید این آفتابه، یکی میگه خب شاید نباشه. تو بگید الان میخواد شب بشه، یکی میگه خب شاید نباشه. یکی میگه روز شده، میگه خب شاید نباشه. یکی میگه آقا من هستم، میگه شاید نباشی. و شما هیچ کار بکن نیستی، یعنی به طور کلی از علم میافتی. ولذا مطلق علوم جمع میشه. منتها یه بحثی بین آقایون فقط پیش آمده که آیا اجتماع نقیضین محال است زیر بنای همه علومه، یعنی اصل ایشونه، یا اصل اون وجود است که مشهود ماست اصله. هست آقا معرفت نفس رو جوری برگزار فرمودن که اساس رو روی وجود گذاشتن و حقم اینجاست. حالا این بحث رو قبلا یه مقداری تذکرن عرض کردیم، الان دیگه این مقدار تمام شده در میریم. منتها باید اون توحید صمدی قرآنی رو دقت بفرمایید که چی میخواییم بالاخره. حالا اینه که میفرماید تقابل ایجاب و سلب رو تناقض گویم و در قول و عقل، یعنی در قضیه جاری و متحقق است. قضیه رو هم که میدونید همیشه در ذهنه و لازم نیست که در اشیاء خارجی تحقق یابد، بلکه فقط معنی آن در ذهن متحقق است. اونم چی؟ معنای اونا. ولذا وجود در ذهن معنا داره، در ذهن مستاقم داره، در خارجم مستاق داره. هر چی میبینی وجوده، خود ذهنم وجوده، تصور ذهنم وجوده، ادراکات ذهنم وجوده، تصدیق ذهنم وجوده، حکمی که ذهن میکند وجوده. این یکی مشکل نداره، اما مشکل میفته اون لنگه دیگر تناقض به نام عدم. عدم در ذهنم موجود نیست، در خارج از ذهن ما هم موجود نیست، فقط معنای عدم را ذهن تصور میکنن. معنای عدم یک امریست وجودی، قهرن معنای عدم با وجود تناقض نداره، چون معنای عدم یه امر وجودی است، امر عدمی نیست. مفهوم و معنای هستی نیستی یک معنای وجودی است که ما به توفیل حضرت جناب وجود صمدی ایشون رو رنگ وجودش دادیم، یعنی این معنا را. اما این معنا مستاقی داشته باشد به نام عدم که ما یه چیزی در ذهن داشته باشیم به نام هیچ، اون مستاق رو نداریم. ولذا در ذهن میاییم بین معنای عدم با خود وجود تصور میکنیم، میگیم که این وجود اگر بخواهد نباشد لازمش اجتماع نقیضین، و وجود حیث این که هست معنا نداره که نیست بشود، و نیستم که مستاقی نداره، پس اجتماع نقیضین محاله. پس میگیم اجتماع نقیضین محاله. این الان یه قضیه است که ذهن او رو ساخته، اون هم یکی از این دوتا لنگه قضیه مستاق نداره و فقط معنای اون طرف مقابل متناقضین به نام سلب و عدم را ذهن تصور کرده است و با تصور ذهنی معنای عدم قضیه‌ای در ذهن تشکیل دادیم به نام این که وجود هم باشد و هم نباشد محال است. ولذا میگیم اجتماع نقیضین محاله. اجتماع نقیضین محال است، ارتفاعش هم اتفاقا محاله، ارتفاعش هم محاله. وجود نباشه نه نباشه، اینم وجود باشه نباشه نه نباشه، اونم محال. حالا این چرا محال باشه؟ وجود نباشد نه نباشد. ببینید آقا جان، وجود نه باشد، پس بودش رو نفی کردید. اگر وجود بودش نباشد، خب پس چی آمده جلو؟ عدم آمده جلو، نباشد آمده جلو. از اون ور وجود نه نباشد. میخوایم تناقض درست کنیم دیگه، وجود رفع نقیزه این کنیم، از این ور وجود هم باشه هم نباشد میشه اجتماع نقیزه. اینات داشته باشید، وجود هم باشد هم نباشد، این محاله. تون اجتماع نقیزه اینه دیگه، وجود را از صمدیت میاندازه. حالا این دوتا نقیز بودن و نبودن، این دوتا نقیز را رفعش کنید، یعنی بالای سر هر دوتا حرف نفی در بیارید، بگید وجود نباشد نه نباشد. اگر گفتی وجود نباشد، پس بودن وجود رو نفی کردی، عدم آمده جلو. وجود نه نباشد، نباشد رو نفی کردی، نفی در نفی میشه ایجاب. اون وقت نه نباشد یعنی باشد، پس لازمه نه وجود نباشد نه نباشد، لازمش اینه که پس هم باشد هم نباشد، چون هم باشدش را از اون نه نباشد میگیری. وقتی وجود نباشدش نباشه یعنی وجود باشه، این طرف هم که وجود میگید نباشد یعنی نبودش بیاد، اون ور بود پس باید هم باشه هم نباشه. لازمه رفع نقیزین جمع نقیزین، وجود هم باشه هم نباشه، این جمع نقیزه. این باشدش نباشد پس میشه عدم، اون نباشدش نباشد، نباشد وقتی نباشد یعنی باید باشه، پس لازمش این هم باشه هم نباشه، ولذا راه نداره اصلا. آن چنان عزیز من، آن چنان توحید، توحید صمدی شده که هیچ جایگاهی برای عدم درست بشه نیست، اصلا جوف معنا نداره، الذی لا جوف له، ولذا اجتماع نقیزین هم محال شده، ارتفاع نقیزین هم محال شده، و این هم فقط و فقط نقیزین رو ذهن اینجور بازیگری میکنه، درست میکنه. وگرنه اگر بخواید از مدائبه ذهن در بیایید، از بازیگری های وهم و خیال در بیاییم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همونی که آقا میفرمان که الهی شکرت که دیده جهان بین ندارم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، الحمدلله. خب حالا این مقدار حرفمون